نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و بیدارید و همراه شدید با ما در نخستین ثانیه‌های شروع 26 دی ماه در ایران، از هر شهر یا روستایی که با رادیو فردایید و نخستین لحظه‌های شروع پنج شنبه خودتون رو با رادیو فردا می‌گذرونید. آزاده اسدی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و همراه با بقیه همکارانم با شما با برنامه‌های خبری و تحلیلی که همکارانم در رادیو فردا برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردند. خبرها رو شروع می‌کنیم در این بخش با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر که از روز سه شنبه آغاز شده بود، چهارشنبه شب به پایان رسید. این همه پرسی 6 ماه پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر از قدرت برگزار شد. اخوان المسلمین این همه پرسی را تحریم کرده بود. قانون اساسی جدید متن اصلاح شده قانون اساسی دوره محمد مرسی است که کمیته 50 نفره به سرپرستی عمرو موسی وزیر خارجه پیشین مصر آن را تهیه کرده است. طرفداران قانون اساسی جدید میگویند اصلاحات انجام شده آزادی‌های فردی مذهبی و حقوق زنان را تضمین می‌کند، اما مخالفان از اختیارات ویژه‌ای که به ارتش داده شده انتقاد کردند. دست کم 70 نفر در یک رشته انفجارها در استان دیالی عراق و مناطق مختلف بغداد در روز چهارشنبه کشته شدند. خونین‌ترین انفجار در مراسم خاکسپاری یکی از شبه نظامیان سنی حامی دولت در بغوبه مرکز استان دیالی رخ داد که حدود 18 نفر را کشت. انفجار چند خودروی بمب‌گذاری شده در مناطق مختلف بغداد هم بیش از 50 کشته بر جای گذاشت. همزمان درگیری نیروهای امنیتی عراق با شبه نظامیان نزدیک به القاعده در بخش‌های از شهرهای رمادی و فلوجه در استان الانبار ادامه یافت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از دمشق به مسکو رفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف با رئیس جمهوری و وزیر خارجه روسیه دیدار می‌کند و درباره سوریه و توافق‌های گذشته ایران و روسیه گفتگو خواهد کرد. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و چند مقام دیگر این کشور گفتگو کرده بود. دیدار وزیر خارجه ایران از دمشق یک هفته پیش از برگزاری کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 انجام می‌شود. محمد جواد ظریف پیش از دمشق به اردن رفته بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به سوئیس می‌رود تا در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 و نشست مجمع اقتصاد جهانی شرکت کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جان کری در سفر 5 روزه‌اش در کنفرانس ژنو 2 که در مونترو برگزار می‌شود و سپس در نشست سالانه مجمع اقتصاد جهانی در داووس شرکت می‌کند. جان کری در داووس درباره سیاست آمریکا در خاورمیانه سخنرانی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم قرار است به داووس برود. پلیس هند میگوید چند مرد را که مظنون به تجاوز جمعی به یک زن گردشگر دانمارکی هستند بازداشت کرده و در حال بازجویی از آنها است. به گزارش خبرگزاری‌ها، این زن 51 ساله دانمارکی گفته است سه‌شنبه شب هنگامی که برای پیدا کردن آدرس هتلش به چند مرد مراجعه کرده با تهدید چاقو و ضرب و شتم مورد تجاوز جمعی قرار گرفته و وسایلش هم دزدیده شده است. هند در سال‌های اخیر شاهد موارد متعددی از تجاوزهای جمعی به زنان بوده که سبب اعتراض‌های گسترده مدافعان حقوق زنان شده است. و باستانشناسان مصر میگویند بقایای جسد مومیایی شده یک فرعون ناشناخته را با بیش از 3200 سال قدمت کشف کردند. این مومیایی به نام سنبکی در استان سوهاگ در 550 کیلومتری جنوب قاهره در جریان کاوش‌های مشترک هیئت‌های باستانشناسی مصر و دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا کشف شده است. وزارت امور دوران باستان مصر در بیانیه گفته است که سنبکی در تاریخ مصر تاکنون شناخته شده نبوده، ولی کشف نام او بر روی پلاکی سلطنتی به خط هیروگلیف حاکی است که او یکی از فراعنه بوده است. وزارت امور دوران باستان مصر افزوده که این جسد در اصل مومیایی بوده، اما دزدان آثار باستانی با حفاری غیرقانونی صدمه زیادی به آن زدند و اکنون بقایایی از اسکلت مومیایی باقی است.
متشکرم از تو مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب. ما باز هم خبر داریم حدود 25 دقیقه دیگه اگر همراه رادیو فردا بمونید. سفر وزیر امور خارجه ایران به سوریه.
برای ایران خط قرمز اصلیش اینه که آقای اسد باید در قدرت بمونه، نه تنها در دولت گذار بلکه هنگام انتخابات بعدی هم باید امکان کاندید شدن و انتخاب شدن داشته باشه.
شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از وزیر علوم به کمیسیون اصل 90.
کمیسیون اصل 90 مجلس خودش امکان اجرای قضایی نداره، چون موارد رو به قوه قضاییه ارجاع بده.
یک دوچرخه سوار ایرانی 18000 کیلومتر رو در 100 روز رکاب زد اما نتونست در فهرست گینس ثبت بشه.
ما موقعی که به مصر رسیدیم هیچ گونه توریست خارجی توی مصر نبود. ما توی فرودگاه مصر ما رو 400 نگه داشتن قبل از اینکه ولمون کنم بریم.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر منطقه‌ایش روز چهارشنبه وارد سوریه شد. آقای ظریف بعد از ورود به دمشق با بشار اسد و بقیه مقام‌های سوری دیدار و گفتگو کرد. از فریدون زرنگار می‌شنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه سفر خود به کشورهای منطقه صبح چهارشنبه وارد دمشق پایتخت سوریه شد. آقای ظریف پس از ورود به دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگو کرد. در این دیدار آنچنان که خبرگزاری ایسنا می نویسد آقای ظریف با تشریح روند سیاسی به وجود آمده به دنبال مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 بر دیدگاه ایران درباره مبارزه با افراط‌گرایی، خشونت و فتنه‌های مذهبی در منطقه تاکید کرده و گفته است که برای حل بحران سوریه باید بر پایه واقع‌بینی و از طریق گفتگوی سیاسی برای رسیدن به راه حل حرکت کرد. آقای ظریف اجلاس ژنو دوم را دارای ظرفیت سیاسی و بین‌المللی لازم برای حل بحران سوریه خوانده است که برگزاری موفقیت آمیز آن به گفته آقای ظریف می‌تواند از کشتار و افراطی‌گری جلوگیری کند. کنفرانس ژنو دو قرار است 7 روز دیگر در ژنو سوئیس برگزار شود. کشورهای غربی حضور ایران در این کنفرانس را پیش از آن که ایران تغییر حکومت اسد در سوریه را نپذیرد رد کردند. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان درباره سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دمشق به رادیو فردا میگوید
سوریه متحد بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی در منطقه، تنها کشور عربیه که با جمهوری اسلامی تمام این سالها رابطه داشته و به هر صورت به از نظر ایران عمق استراتژیک جمهوری اسلامی به شما میره در کنار مرزهای اسرائیل و همه این صحبت‌ها. به همین دلایل مهمه که این کنفرانس ژنو از توش چه در میاد و ساختار سیاسی احتمالی سوریه، البته اگر بتونه این کنفرانس راجبش تصمیم بگیره چه شکلی پیدا خواهد کرد، چقدر به نفع ایران خواهد بود یا به ضررش. از این جهت با توجه به اینکه ایران روز راجب شرکتش در این کنفرانس بحثه، ایران تلاش میکنه به طور فشرده ای به اصطلاح به تمام طرفا رو به مذاکره بگیره، با هم مذاکره بکنه و اون طوری که خواستش هست رو به نوعی روی میز بذاره، صحبت بکنه. میدونیم که قرار بعد از این سفرش به سوریه آقای ظریف با آقای المعلم وزیر خارجه سوریه مشترکاً دارن مسکو و اونجا هم به طور سه‌جانبه راجب کنفرانس ژنو صحبت کنن که چه خط قرمزی در این کنفرانس باید رعایت بشه. و خب برای ایران خط قرمز اصلیش تا اونجا که میشه فهمید اینه که آقای اسد باید در قدرت بمونه، نه تنها در دولت گذار بلکه هنگام انتخابات بعدی هم باید امکان کاندید شدن و انتخاب شدن داشته باشه.
دیدار محمد جواد ظریف از دمشق یک هفته پیش از برگزاری کنفرانس صلح سوریه که به ژنو دو معروف است انجام می شود. قرار است آقای ظریف پس از سوریه برای گفتگو با مقام‌های روسی از جمله ولادیمیر پوتین راهی مسکو شود. از سوی دیگر روز چهارشنبه دومین کنفرانس بین‌المللی کمک به قربانیان جنگ داخلی در سوریه در کویت کار خود را آغاز کرد. در این کنفرانس که بان کیمون دبیرکل سازمان ملل و جان کری وزیر خارجه آمریکا هم شرکت داشتند، دبیرکل سازمان ملل گفت حدود نیمی از جمعیت سوریه یعنی بیش از 9 میلیون نفر نیاز به کمک دارند. در آغاز کار این کنفرانس بسیاری از کشورها اعلام کردند کمک‌های انسان دوستانه خود به پناهجویان سوری را افزایش خواهند داد. سازمان ملل تلاش دارد در مجموع بیش از 6 میلیارد یورو کمک برای آوارگان و قربانیان جنگ داخلی سوریه جمع‌آوری کند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید در مورد سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به سوریه و دیدار با مقام‌های سوریه و بشار اسد. شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟ در مورد این سفر و درباره موضع ایران در قبال سوریه، آیا به نظر شما حمایت همه جانبه ایران از بشار اسد در راستای منافع ایران هست؟ به صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید، نظرتون رو در مورد همین موضوع اونجا بنویسید یا با ما تماس بگیرید و بگید در مورد این موضوع چه فکر میکنید.
جمهوری اسلامی حمایت میکنه از تروریست‌ها. در جنایتی که در سوریه داره اتفاق میفته و 120 هزار نفر کشته شدن دست داره و اینها ادعا میکنن که مسلمانن و حمایت میکنن از مردم مسلمان ها. دقیقا از کسایی حمایت میکنن که دست به جنایت میزنن.
آقای محمد جواد ظریف، ای کاش اون دستگلی که سر مزار اسماعیل مقنیه فرمانده نظامی حزب الله گذاشتی و نماز خوندی، دستگلی هم سر مزار ستار بهشتی بابک خرمدین، ستار خان باقر خان و یا مزار کوروش و داریوش میگذاشتی.
جناب آقای ظریف، دانشمند، دنیا دیده، از شما بعید بود که دست گل بگذارید روی قبر عماد مقنیه قاتل هزاران انسان. این کار از شما نبود، این کار از آقای جلیلی بود. شما که دنیا دیده بودید، شما که دانشمند هستید، شما که آزادی خواه هستید، کار جلیلی انجام دادید.
در اینکه جمهوری اسلامی تمام قد با تمام قوا از دیکتاتوری مثل بشار اسد حمایت میکنند شکی دید. مردم ایران تاوان جنایت این رژیم دیکتاتور را میدهند. در حالی که کشور ما یک کشور ثروتمندی است، ما مردمان زحمتکش که هر روز بدبختتر میشوند به خاطر اینکه رهبران دلسوزی ندارند. سپاسگزارم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همینطور میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 2420-603-8741-50. در ادامه مجله نیمه شب بشنویم از دولت و رسانه‌های آمریکا که در مورد سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد ادعای پیروزی ایران و عقب نشینی غرب در گفتگوهای اتمی واکنش نشون دادند. سخنگوی کاخ سفید سخنان آقای روحانی رو کم اهمیت خوانده و گفته از شیوه ارائه موافقتنامه اخیر شگفت زده نشده، ولی رسانه‌های آمریکا میگن ادعای مطرح شده از طرف رئیس جمهور بدون تردید آتش مخالفت کنگره با عملکرد دولت اوباما رو دامن میزنه. از نادر صدیقی بشنویم.
در آمریکا واکنش دولت به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ملایم و بدور از شگفتی بوده، ولی واکنش ها از سوی محافل سیاسی و رسانه های آمریکا متفاوت بودند. برخی با آن خشم‌آلود برخورد کردند و به شماتت دولت اوباما پرداختند، ولی واکنش برخی دیگر از رسانه‌ها به شیوه سخنگوی کاخ سفید بوده است. جی کارنی سخنگوی باراک اوباما در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش‌هایی درباره ادعای پیروزی رئیس جمهوری ایران در گفتگوهای اتمی گفت که از این بابت شگفت زده نشده است.
It's not surprising to us nor should it be to you that the Iranians are describing the agreement in a certain way for their domestic audience.
آقای کارنی گفت برای ما تعجب برانگیز نبود، شما هم نباید از این امر متعجب بشوید که رهبران ایران شرح و بیان موافقتنامه اتمی را به شیوه خاصی برای شنوندگان داخلی ارائه می‌دهند.
We fully expected Iranian leaders to describe the agreement in a certain way for their domestic audience.
آقای کارنی افسود ما کاملا انتظار داشتیم که رهبران ایران موافقتنامه را به صورت ویژه‌ای برای شنوندگان داخلی بیان کنند. آنها در مورد توافق ماه نوامبر هم چنین کردند. آنچه برای ما و برای جامعه جهانی اهمیت دارد عملکرد رهبران ایران است و اینکه جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند باشد. در پی واکنش آرام سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا، شبکه خبری فاکس نیوز در گزارشی با اشاره به اینکه ادعای رئیس دولت ایران در صفحه توییتر او نیز منعکس شده، گفت که این تازه‌ترین اظهارات آقای روحانی بدون تردید می‌تواند بر آتشی که در کنگره برافروخته شده دامن بزند و این اندیشه را تقویت کند که حکومت ایران اکنون احساس می‌کند که از فشار بر او در اجابت موافقتنامه و پیگیری یک توافق همه جانبه کاسته شده است. البته تازه ترین گزارش ها نشان می دهند که سخنان آقای روحانی از صفحه توییتر او برداشته شده است. مطبوعات مکتوب نیز نسبت به ادعای پیروزی در مذاکرات اتمی توسط حسن روحانی واکنش های متفاوتی نشان دادند. روزنامه شیکاگو تریبیون سرمقاله روز چهارشنبه خود را همراه با کاریکاتوری به سخنان آقای روحانی در خوزستان و به طور کلی سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه اختصاص داده است. کاریکاتور شیکاگو تریبیون بمبی را بر فراز کاخ سفید نشان می‌دهد که بر روی آن پرچم جمهوری اسلامی با نشان اتمی نصب شده و این عبارت نوشته شده که منظور شما آن توافق جنبی بود؟ در مقاله این روزنامه آمریکایی گفته می‌شود که آقای اوباما و وزیر خارجه او جان کری مسلماً رویای یک پیروزی در سر دارند، اگرچه آن را آشکارا بیان نمی‌کنند. موفقیتی مشابه آنچه ریچارد نیکسون در رابطه با چین کمونیست در تاریخ ثبت کرد. شیکاگو تریبیون با ارائه چند دلیل می‌افزاید که استراتژی اوباما به طور نفسگیری بلند پروازانه است، ولی سرمنزل آن شکست خواهد بود و در ایران نشانه ای از این امر به چشم نمی خورد که انتخاب حسن روحانی تغییری اساسی به وجود آورده باشد. برعکس، ایران پشتیبانی از ستیز جویان و از آن جمله حزب الله را در منطقه افزایش داده است. شبکه خبری CNN نیز در مقاله‌ای به قلم مسیح ظریف، یکی از اعضای ارشد انستیتوی امریکن انترپرایز، این نکته را برجسته کرده که طرح اجرایی موافقتنامه ژنو گامی به پیش نیست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در 16 دقیقه بامداد تهران. یک گفتگو بشنویم. تعدادی از نمایندگان مجلس از رضا فرجی‌دانا وزیر علوم به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند. نمایندگان شکایت کننده خواهان دسترسی به پرونده های دانشجویان ستاره دار هستند و گفتند در صورتی که این خواسته برآورده نشه تقاضای تحقیق و تفحص می کنند. بعضی از خبرگزاری ها نوشتند یکی از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر به وزارت علوم مراجعه کرده و خواسته که به پرونده دانشجویان محروم از تحصیل دسترسی پیدا کنه، اما مسئولان وزارت علوم با این نماینده مجلس همکاری نکردند. وحید پروستاد از رادیو فردا در همین زمینه گفتگوی کرده با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن در آلمان، و ابتدا از او درباره نمایندگانی پرسیده که از وزیر علوم شکایت کردند.
نمایندگان مجلس شامل خانم زرفه تدیزاده نوری، آقای نبویان و آقای کوچکی نژاد بودند که این نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری هستند که آقای نبویان از شاگردان آقای مصباح یزدی هم بودند و خانم تدیزاده هم از مدیران دولت آقای احمدی نژاد بودند.
آقای مهرابی، این نماینده ها اعلام کردند که در صورتی که خواستشون برآورده نشه تقاضای تحقیق و تفحص خواهند کرد. تا چه اندازه امکان تحقیق و تفحص در این پرونده و با جوی که در مجلس نسبت به آقای فرجی دانا وجود داره امکان پذیره؟
تقاضای تحقیق و تفحص به نوعی میشه تهدید این نمایندگان باشه که تا آقای فرجی دانا مطالبی که مد نظر اونها هست را عمل بکنن. طبیعتاً با فشارهایی که نمایندگان بر روی وزارت علوم دارن درباره بازگشت دانشجویان ستاره دار و اساتید بازنشسته، احتمال هر گونه برخورد شدیدتری با وزارت علوم میره، از جمله استیضاح آقای فرجی دانا یا همین موضوع تحقیق و تفحص که مطرح کردن. البته تحقیق و تفحص به لحاظ دیگر اهرم‌های نظارتی مجلس مانند استیضاح یا سوال بار اجرایی کمتری داره، چون تنها کمیته در این باره تشکیل میشه و منجر به اقدام عملی نمیشه برای برکناری وزیر یا به هر حال اصلاح رویه‌ای که اون وزارتخونه داره.
اما به هر حال اعلام کردن که این شکایت در کمیسیون اصل 90 اگر بررسی بشه و به تخلف برسن، امکان این که این پرونده به قوه قضاییه بره و اونجا رسیدگی بشه وجود داره.
به هر حال کمیسیون اصل 90 مجلس خودش امکان اجرایی قضایی نداره، خودش شأن قضایی نداره و تنها میتونه موارد رو به قوه قضاییه ارجاع بده. به هر حال این هم یک نوع فشاری است که نمایندگان احساس کردن که اگر قوه قضاییه رو وارد موضوع وزارت علوم بکنن شاید به هر حال بتونن بهتر نتیجه بگیرن، چون قوه قضاییه امکان برخورد مستقیم داره به وزارت علوم.
آقای مهرابی، یکی از این نمایندگان مجلس اعلام کردن که دانشجویان ستاره دار حدود 300 تا 400 نفر هستند و گفتن تنها حدود 40 نفر از اینها به تحصیل بازگشتن و گفتن که مشخص نیست بقیه دانشجوها به خاطر چی نتونستن به تحصیلشون بازگردن با وجود ستاره دار بودن. آیا واقعا این نمایندگان مجلس به دنبال این هستن که این دانشجویانی که ستاره دار هستن به تحصیلشون بازگردن، یا نه یک نوع اهرم فشار علیه آقای فرجی دانا وزیر علوم دولت آقای روحانی؟
به هر حال این آماری که نمایندگان دادن به نوعی می‌خواستن اقدامات آقای فرجی دانا رو زیر سوال برن، ولی طبیعیه که این نمایندگان با توجه به گرایش‌های سیاسی که دارن نسبت به اصل بازگشت دانشجویان ستاره دار و اساتید بازنشسته مشکل دارن و همون 40 نفری هم که برگشتن به هر حال مورد انتقاد این نمایندگان هست، نه اینکه تعداد زیادتری از دانشجویان ستاره دار بخوان به تحصیل بازگردن.
آقای مهرابی، از وقتی که آقای فرجی دانا به وزارت علوم رسیدن ما می‌بینیم که بیشترین فشار رو به نسبت دیگر وزرای دولت آقای روحانی دارن متحمل میشن. دلیل این فشارهای زیاد نسبت به ایشون داره وارد میشه از سوی نمایندگان مجلس چیه به طور واقعی؟
از بین وزارتخونه‌های سیاسی که حساسیت زیادی بر روی اونها هست، مانند وزارت ارشاد و یا وزارت کشور، تنها وزارت علوم بوده که سهم مدیران دولت آقای خاتمی شده و هرچند که به هر حال بر روی وزارتخونه‌های دیگه هم همچنان حساسیت وجود داره، ولی طبیعیه که با توجه به حضور مدیران دولت آقای خاتمی و همینطور وزرایی که معرفی شدن و رأی بردن در سمت معاونان وزارت علوم، حساسیت ها روی این وزارتخونه بیشتر شده و به نوعی نمایندگان مجلس انتصاب های آقای فرجی دانا رو دهنکجی به مجلس میدونن و میخوان این اقدامات آقای فرجی دانا رو تلافی بکنن. بسیار دیگه به هر حال برای حامیان سیاسی خودشون در دانشگاه ها مانند بسیج دانشجویی و دیگر طیف هایی که در دانشگاه دارن هم این فضا باشه که چیزی تغییر نکرده و مجلس همچنان به نوعی مجلس اصولگراست و با سیاست های اصلاح طلبان برخورد میکنه.
صدای احسان مهرابی رو میشنوید، خبرنگار پیشین پارلمانی ایران که الان در آلمان زندگی میکنه. وحید پروستاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما در ادامه بشنویم از وزیر اطلاعات که روز سه‌شنبه گفته به دلیل اثر منفی بر سرمایه‌گذاری در کشور هیچ نیازی به رسانه‌ای کردن مصادیق برخورد با مفاسد اقتصادی وجود نداره. خبرگزاری مهر گزارش داده که او گفته به رسانه‌ای کردن موارد فساد اقتصادی نظر موافقی نداره، اما به گفته او باید طبق قانون و عادلانه با این موضوع برخورد بشه. از حسین قبی می‌شنویم.
محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تأکید کرد هیچ نیازی به رسانه‌ای کردن مصادیق برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد، چون به گفته او رسانه‌ای کردن آن به جای مهار کردن فساد آن بر امنیت سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد. وزیر اطلاعات در پاسخ به این پرسش که گفته می شود برای 24 مقام دولت گذشته پرونده قضایی تشکیل شده، آیا در این خصوص گزارشی از وزارت اطلاعات پخش شده؟ گفت هنوز به طور مسجل نمی توانیم در این خصوص اظهار نظر کنیم. محمود علوی درباره نظر این وزارتخانه در خصوص پرونده بابک زنجانی و اینکه گزارشی از سوی این وزارتخانه در این رابطه به دستگاه قضایی ارائه شده یا خیر نیز اظهار کرد. بالاخره پرونده‌ای در دستگاه قضایی بررسی می شود، تا این دستگاه در خصوص آن حکم صادر نکند نمی توان کسی را که صرفا متهم به یک خلاف است به عنوان متخلف معرفی کرده و آن را در رسانه ها بازتاب دهیم. اشاره وی به پرونده بابک زنجانی میلیاردر زندانی ایرانی است که در ایران با اتهام‌هایی چون عدم بازپرداخت بدهی‌های میلیاردی به دولت و سازمان تأمین اجتماعی و جعل اسناد روبروست و رسانه‌های ترکیه نیز از ارتباط وی با شبکه فساد و رشوه در آن کشور سخن می‌گویند. افشای این فسادها در ترکیه که رسانه‌های این کشور تأثیر مهمی در افشا و پیگیری این فسادها داشتند، تا کنون باعث استعفای چند وزیر و پاکسازی در نیروی انتظامی آن کشور از جمله برکناری عده زیادی از رؤسای پلیس ترکیه شده است. وزارت وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در مورد مخالفت با رسانه‌ای کردن موارد فساد اقتصادی در حالی بیان می‌شود که حسن روحانی رئیس جمهور روز هفتم دی در نامه‌ای دستور ویژه‌ای برای مبارزه با رانت‌خواری در ایران و برخورد با موارد فساد صادر کرد. طی سالهای اخیر پرونده‌های متعددی در مورد اختلاس‌های بزرگ مالی، وجود حلقه‌های فساد در دولت و فسادهای مالی نمایندگان مجلس گشوده شده که قوه قضاییه در بسیاری موارد هنوز نتایج رسیدگی به این پرونده‌ها را اعلام نکرده است. پیش از این نیز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در بانک‌های ایران از رسانه‌ها خواست تا این قضیه را به گفته او کش ندهند.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید. اما بشنویم در مورد یک دوچرخه سوار ماجراجوی ایرانی که قبلا در لندن در عرصه اقتصاد و بورس فعال بوده اما به همراه دوست خودش که اهل آفریقای جنوبی هست در صدد طی کردن یک مسیر 18000 کیلومتری در طول 100 روز بر اومده. قرار بود رضا پاکروان و استیون پاولی که هر دو ساکن بریتانیا هستند به شکل متوسط روزی 180 کیلومتر رکاب بزنن تا برای پروژه ساختن مدرسه در ماداگاسکار کمک‌های مردمی جمع کنند و نام خودشون رو در کتاب رکورد‌های جهانی گینس ثبت کنند. مشکلات فیزیکی مثل ابتلای رضا پاکروان به مالاریا و مسمومیت و گرمازدگی شدید هر دو دوچرخه سوار باعث شد اونها با دو روز اختلاف از ثبت رکورد باز بمونند. در گفتگویی با هانا کاویانی از رادیو فردا، رضا پاکروان که این روزها در آمریکا در حال نوشتن کتابی درباره تجربه سفرش هست، از چالش‌های این سفر گفته.
از اولی که ما شروع کردیم بزرگترین چالشمون این بودش که به خط شروع که ما رسیدیم اصلا انرژی نداشتیم که بتونیم شروع بکنیم. انقدر تحت فشار بودیم روزهای آخر، چون ما هم دوتامون تمام وقت کار میکردیم و همینطور آماده میکردیم خودمون رو برای این سفر به این بزرگی. این اولین چالشمون بود. دومی این بودش که از لحظه‌ای که ما شروع کردیم به مدت 17 روز فقط بارون بارید و ما زیر دوچرخه سواری بارون عادت داریم، به خاطر اینکه دو تامون انگلستان زندگی میکنیم و هر شرایطی باشه ما کارمون انجام میدیم حتی اگه بارون هم زیاد بباره. ولی شما روزی 12 ساعت 13 ساعت زیر بارون بدون توقف، بارون خیلی شدید قرار داری و تو هوای سرد منطقه قطبی تمام روز روی کلت بارون بباره زیاد خوشایند نیست و شب نمیتونستیم خوش نمیشدیم، فقط صبح مجبوریم همون لباسای خیس تنمون بکنیم و توی جاده را بیفتیم و خب این زیاد خوشایند نبود.
یکی از مسیرهایی که عبور میکردید مصر بود، زمانی که درگیری ها و خشونت ها در مصر خیلی شدت گرفته بود و افزایش پیدا کرده بود.
بله، ما موقعی که به مصر رسیدیم اوج این داستان بود و هیچ گونه توریست خارجی توی مصر نبود. ما توی فرودگاه مصر ما رو 400 نگه داشتن قبل از اینکه ولمون کنن بریم و تمام مدتی که تو مصر بودیم ماشین پلیس دنبالمون بود و تنهامون نمیذاشتن. خب این واسه ما زیاد جالب نبود. ما 3-4 جا رسیدیم که درگیری به شدت زیاد شده بود و طرفداران آقای مرسی ساختمون‌ها رو سوزونده بودن، ماشین‌ها رو برگردونده بودن، از اون طرف دوروبر خیابون ها پر از تانک بودش و خب واسه ما این مقداری ترسناک بود. یک دو دفعه شد ما در وسط درگیری ها خودمون رو پیدا کردیم و مجبور شدیم بندازیم به اون سمت خیابون و جهت خلاف ترافیک پا بزنیم و خب یک مقداری ترسناک بودش این داستان واسه ما.
جای دیگه که پا زدید و از اونجا عبور کردید ایران بود. تجربه پا زدن در ایران چطور بود؟
ما موقعی رسیدیم به ایران واقعا از نظر اعتماد به نفس چیزی واسمون نمونده بود. یعنی بعد از اون داستان بارون ها بودش و بسیار عقب بودیم، ما از برنامه‌مون 2 روز عقب بودیم و ما بعد خودمون رسیدیم به شیراز و پروازمون از شیراز به قاهره میگرفتیم و ایران واسه ما تجربه خیلی جالبی بود به خاطر اینکه راه‌ها عالی بود، غذا خیلی خوب بود، باد با ما بود و مردم خیلی کمکمون کردن و ما تونستیم اون مقداری که عقب افتادیم رو همونجا جبران بکنیم. هنوز از استیون اگه شما بپرسین هنوز میگه بهترین قسمت سفر ما ایران بود. یکی از چیزای خیلی خوبی که مملکت ما داره با تمام نواقصی که داره ولی راهامون فوق‌العاده است. راه‌های ایران رو واقعا توی تمام این مسیر به غیر از مثلا مملکت‌هایی که میشد واقعا با ایران مقایسه کردش، مملکت‌های پولدار اسکاندیناوی هستن. راه‌های ما هیچ دست کمی از اون نداشتش. شونه خیلی درستابی، راه‌های درستابی مهندسی ساز.
این روزا صحبت زیاد میشه درباره اینکه مقامات ایران میگن تمایل دارن که میزان گردشگری رو افزایش بدن. از سوی بخش‌های دیگه در بعضی از روزنامه‌های مثلا انگلیسی زبان صحبت از این هستش که ایران رو به عنوان یکی از مقاصد توریستی در سال جدید میلادی معرفی می‌کنن. فکر می‌کنی که به غیر از نکته مثبتی که درباره راه‌ها تجربه کردی، چه مسائلی هستش که فکر می‌کنی که ممکنه که باید بهتر بشه در این مسیر تا بتونه مثلا دوچرخه سواران بیشتری رو به سوی ایران جلب بکنه؟
ما زیاد از مسیرهای توریستی رد نشیم، ولی چیزی که خیلی مشخص بودش، صنعت توریست ما خیلی عقب هستش از دنیا. مثلا هتل یه چیزیه که باید بهش قدم رسیدگی بشه. ما هتلامون یه مقداری قدیمی هم، مثلا هتلای جالبی نداریم. کسایی که معمولا ما توی ایران دیدیم خیلی آدمای ماجراجو هستن که دوست دارن با هر شرایطی میتونن کنار بیان، ولی شما اگه میخواین تعداد زیادی رو جذب کنین، آدم از هم فرقه ای ممکنه بیادش ایران و خب باید امکانات بهتری واسهشون فراهم بشه. ولی برخورد مردم خیلی جالب بود. توی اکثر جاهایی که ما رفتیم مثل آذربایجان، روسیه، مصر، جاهای آفریقایی، اکثرا آدم ها موقعی که دوچرخه سوار می دیدن خود واسهشون عجیب بود، ولی مردم می اومدن مزاحم می شدن، تمام نگاه ها بهت بودش. ولی توی ایران خیلی جالب بود که مردم خیلی راحت بودن و اگه بحثی میشد، صحبتی میشدش، خیلی مثل طور به عنوان یه دونه آدم فضایی باهات رفتار نمیکردن، به عنوان یه آدم معمولی رفتار میکردن. چه من که ایرانی ام، چه دوستم که مال آفریقای جنوبی بودش. این نشون دهنده اینه که خب فرهنگ وجود داره، فقط متاسفانه امکانات نیستش.
رضا پاکروان بود، یکی از دو ترخ سواری که 18000 کیلومتر رو در 100 روز رکاب زده تا در گینس ثبت بشه و این دو ترخ سوار تا کنون موفق شدند که 22000 پوند جمع‌آوری کنن برای ساختن دو مدرسه در ماداگاسکار. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فرداست و امیدواریم همچنان اگر بیدار هستید همراه رادیو فردا بمونید. در 30 دقیقه بامداد پنج شنبه ما با شما هستیم تا 15 دقیقه آینده. همراه بشیم با مینا بهارمست. ابتدا خبرها رو بشنویم و بعد از اون هم برنامه نماگر رو خواهید شنید.
با سلام دوباره، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از دمشق به مسکو رفت. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای ظریف با رئیس جمهوری و وزیر خارجه روسیه دیدار می‌کند و درباره سوریه و توافق‌های گذشته ایران و روسیه گفتگو خواهد کرد. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و چند مقام دیگر این کشور گفتگو کرده بود. خبرگزاری مهر از سفر ولید معلم وزیر خارجه سوریه به مسکو همراه وزیر خارجه ایران خبر داده است. دیدار وزیر خارجه ایران از دمشق یک هفته پیش از برگزاری کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 انجام می شود. محمد جواد ظریف پیش از دمشق به اردن رفته بود. ارتش لبنان اعلام کرده است که یکی دیگر از فرماندهان گروه عبدالله زام مرتبط با القاعده دستگیر شده است. در بیانیه ارتش لبنان آمده است که این شخص به نام جمال دفتردار، شهروند لبنان، صبح چهارشنبه در یورش ماموران امنیتی به روستایی در غرب دره بقا دستگیر شد. نیروهای امنیتی لبنان سه هفته پیش اعلام کردند که ماجد الماجد فرمانده اصلی این گروه را دستگیر کردند، اما یک هفته پس از آن اعلام شد که او به علت نارسایی کلیوی در بیمارستان نظامی درگذشته است. گروه عبدالله عظام مسئولیت انفجار اخیر در مقابل سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفت. در آن انفجار دست کم 23 نفر از جمله چند ایرانی کشته شدند. پس از آن این گروه در بیانیه تهدید کرد که به حملات علیه ایران و حزب الله در خاک لبنان تا زمانی که از سوریه خارج نشدند ادامه خواهد داد. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر که روز سه‌شنبه آغاز شده بود چهارشنبه شب به پایان رسید. این همه پرسی 6 ماه پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر از قدرت برگزار شد. اخوان المسلمین این همه پرسی را تحریم کرده بود. قانون اساسی جدید متن اصلاح شده قانون اساسی دوره محمد مرسی است که کمیته 50 نفره به سرپرستی امر موسی وزیر خارجه پیشین مصر آن را تهیه کرده است. طرفداران قانون اساسی جدید میگویند اصلاحات انجام شده آزادی‌های فردی، مذهبی و حقوق زنان را تضمین می‌کند، اما مخالفان از اختیارات ویژه‌ای که به ارتش داده شده انتقاد کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به سوئیس می‌رود تا در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 و نشست مجمع اقتصاد جهانی شرکت کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جان کری در سفر 5 روزه‌اش در کنفرانس ژنو 2 که در مونترو برگزار می‌شود و سپس در نشست سالانه مجمع اقتصادی جهانی در داووس شرکت می‌کند. جان کری در داووس درباره سیاست آمریکا در خاورمیانه سخنرانی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم قرار است به داووس برود. و باستانشناسان مصر میگویند بقایای جسد مومیایی شده یک فرعون ناشناخته را با بیش از 3200 سال قدمت کشف کردند.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. در نماگر این هفته میتونید شما ناگفته‌هایی رو بشنوید از پشت پرده تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ایران. همکارم آرش حسنی در این برنامه هفتگی با مهرداد عمادی گفتگو کرده که از او به عنوان مشاور اقتصادی پیشین اتحادیه اروپا یاد میشه. همراه رادیو فردا بمونید و این برنامه رو هم بشنوید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در آخرین نماگر دی ماه که همچون تمام آخرین نماگرهای هر ماه به گفتگوی ویژه اختصاص داره. در یک ماهی گفتگوی این ماه ناگفته های از تحریم های اقتصادی علیه ایران خواهیم شنید. در تمام سالهایی که اخبار اعمال تحریم ها علیه اقتصاد ایران منتشر شده، نام یک اقتصاددان بوده که در رسانه ها ابعاد تحریم ها را توضیح داده و از آینده آنها سخن گفته است. مهرداد عمادی، اقتصاددان ایرانی مقیم بریتانیا، نامی آشنا برای کسانی است که اخبار تحریم ها را دنبال کردند. او در این سالها با عنوان مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را برای مخاطبان رسانه‌های فارسی زبان واکاوی کرده و آثار و نتایج احتمالی این تحریم‌ها را توضیح داده است. این دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه ساسکس لندن مدرک دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه وارویک لندن گرفته است. آقای عمادی متخصص مدل‌سازی ریاضی در اقتصاد است. این اقتصاددان مقیم بریتانیا این روزها در گروه مشاوره بتا ماتریکس مطالعات و تحقیقاتی را در حوزه شفافیت، درجه نظارت آزاد و عمومی بر قراردادهای خارجی در حوزه تجارت و نقل و انتقال‌های بانکی و همچنین پولشویی سامان می‌دهد. مهرداد عمادی در یک ماه یک گفتگوی این ماه از ناگفته‌های تحریم‌های اقتصادی علیه ایران سخن گفته است. با هم بشنویم. امروز که توافقنامه ژنو در حال اجرای شدن هست، آیا از نگاه اروپایی ها که شما بیشتر به نگاه اونها آشنایی دارید موفقیت آمیز بوده تحریم ها؟
بله، اگر ما اینو نگاه بکنیم توفیق نسبی داشته، یعنی یک سری اهداف هایی که به صورت گروهی پذیرفته شده بود، این که انگیزه بده برای تغییر رفتار در درون ایران برای مدیران سیاسی، این کمک کرد، ولی این تنها ابزار نبود، ولی تحریم ها بسیار در این چارچوب موثر بود. ولی خب کسانی هم هستن که تحریم ها رو در سقف بالاتر میخواستن، اونها هیچ وقت به نظر من امکان موفقیت نداشت.
آیا ارتباطی بین اتفاقاتی که در ایران در حوزه سیاست داخلی یا اقتصاد داخلی ایران میافتاد ارتباطی داشت با واکنش هایی که بیرون در اتحادیه اروپا مشخصا وجود داشت؟
بله حتما داشت. در این چارچوب مثلا من میتونم بگم که مدت کوتاهی بعد از انتخابات پیشین یک بازارزیابی شد در مورد تحریم ها خاطر گفته هایی که آقای احمدی نژاد بلافاصله بعد از انتخاب مجدد گفتن، که در دو سخنرانی خب این بسیار درجه حرارت تنش با قرم رو بالا بود. خب مثلا من میتونم بگم در اون تابستان به واقع بیشتر از 80% سوخت تشدید تحریم های اروپایی به خاطر دو سخنرانی آقای احمدی نژاد
که محتوای بیرونی داشت یا محتوای داخلی داشت آقای عمادی؟
یکیش اون محتوای داخلی داشت که در غرب بسیار این منفی دیده شد و اونجا سخنرانی بود که ایشون کردن در چارچوب نامگذاری برای کسانی که ناراضی بودن از انتخاب مجدد ایشون، و یک لحن بسیار منفی و توهین‌آمیز داشت که خیلی منفی دیده شد.
همون که مخالفان رو خس و خاشاک نامیدند، همون رو منظورتون هست؟
بله، چون نشون میده که جمهور خودش رو رئیس جمهور تمام کشور نمیدونه و یک مسئله جناحی در ایران رو اومده که اون خب خیلی ضعیف کرد دست ایران. و مورد دومش هم یک سخنرانی ایشان کردن که بسیار باز در خارج، یعنی پیامد خارجیش بسیار منفی بود، و این که گفتن که ما هیچ تعهدی نداریم که در هیچ موردی مثلا خواستای جهانی رو جامعه جهانی رو در نظر بگیریم، و این باز در حقیقت یک اسیان زدگی و یک طغیان نسبت به پروتکل روابط بین‌المللی بود که باز آقای احمدی نژاد متاسفانه اینجا در یک کمپ یک نفره در مقابل خب تمام رهبران لاغر اتحادیه اروپا قرار داد و باز هزینه هایی که ما برای این در ایران دادیم بسیار بسیار بالا بود.
آقای عمادی، اعمال تحریم ها حتی در همون سطح که شما اشاره میکنید، یعنی سطح استفاده دیپلماتیک از تحریم ها، هزینه هایی رو بر کلیت اقتصاد ایران خب حتما داشته که آثارش رو میشد بر زندگی عموم مردم دید. چقدر این آثار و هزینه ها در میان اعضای اتحادیه اروپا مورد توجه قرار می گرفتش؟ از باب بازدارندگی تشدید تحریم ها من میپرسم که چقدر اونها رو به فکر وامی داشت که خب اثر این تحریم بر زندگی مردم عادی هستش که ممکنه مخالف سیاسی یا مخالف برنامه‌های هسته‌ای ایران هم باشن اما دارن هزینه ها رو تحمل میکنن.
پرسش بسیار جدیه که متاسفانه در ابتدا خیلی کم این پرسش توجه شد بهش. در ابتدا بعد از تشریح تحریم ها و معرفی تحریم های بسیار بسیار محدود کننده اتحادیه اروپا، من میتونم بگم تقریبا توجه به این نبودی، به دو دلیل. لیکن که کسانی که این تحریم ها رو مدیریت میکردن متاسفانه در اون ابتدا حداقل واقعا به این باور بودن که تحریم ها هدفمند هستن به صورت 100%. کسانی هم بودن که من خودم میتونم جز اینا بذارم، این بود که هدف اصلی اینها رو میشه گذاشت روی مثلا نهادهایی که در ایران در تجارت خارجی شفاف عمل نمی کنن و اونها رو محدود کردن. ولی متاسفانه صدای اون افراد همزمان با اتفاقات و گفتارهایی که در ایران شد که یک اشاره شما اینجا کردیم، اون لابی که خواستار تحریم های شدیدتر بود تقویت کرد. پس از جولای 2011 بود که یک ارزیابی که در یک نشستی که چند تا ارزیابی داده شد اونجا از طرف کارشناسان اقتصادی که در دو بخش نشست انجام شد، یک بخشش در آلمان بود و یک بخشش در لندن بود، یک سری آمارهای در مورد زندگی مردم در ایران اونجا گذاشته شد، هزینه داروها، مواد غذایی. اون یک کمی ما رو از این راهی که مردم رو به کلی انکار کردن بیرون آورد و بعد صحبت‌های بعدی مسائل انسانی و صدماتی که تحریم‌ها به زندگی مردم عادی می‌زنن اونها شروعاً مطرح شدن.
آقای عمادی، یکی از پیامدهای تحریم اقتصادی ایران به وجود آمدن پدیده‌هایی مثل آقای بابک زنجانی هست که این روزا زیاد دربارش می‌شنویم که جمهوری اسلامی ایران به کمک اونها تحریم‌ها رو دور می‌زد. خب استفاده از این شبکه‌های غیر رسمی میتونستش و میتونه برای تجارت سالم بین المللی خطرساز باشه و حتی آثارش تا خود اروپا کشیده بشه. آیا در بین اعضای اتحادیه اروپا این قدرت گرفتن این شبکه های غیر رسمی، شبکه های قاچاق کالا یا شبکه های زیرزمینی تجارت مورد توجه بود؟
این شاید بهترین پرسشی باشه که در مورد تحریم ها در این سال ها من شنیدم. یکی این که همین تحریم گریزی و رفتارهای کدس و پولشویی و راندهای تمام اینها که دست به دست به هم دارن و همه تقویت شدن به عنوان پیامد تحریمات. اما اینکه آیا در قبل دیده شد، متاسفانه این تا زمستان 2011 هیچ توجهی نشد. برای اینکه هر زمان صحبتی میشد این بود که توان ایران برای گریز از تحریم خیلی کوچیکه و این هم بشه حد اکثر در حد 10-15% تجارت خارجیه. در پایان پاییز 2011 یک سمیناری که در برلین بود و بعد یک نشستی که در دانشگاه دفاعی در هامبورگ بود، در اونجا دو تا ارزیابی داده شد که تحریم ها از نظر قانون گریزی و تشویق رفتارهای کدر چه اثری میذارن. و این بخشی که من اولین بار در یک رسانه پرسش میشه از من یا اشاره میشه اینه که یعنی این رفتارها مثل یک مسئله منفی یا رفتار فاسد فقط در داخل حیات شما نیست، وقتی شروع میشه در چارچوب روابط با کشورهای دیگه است، به اون کشورها مثل ویروس سرایت میکنه و این ارزیابی کمی شد. و آخرین بارش که من میتونم اشاره بکنم در حدود 6 هفته پیش در پاریس باز این سمیناری که بود، این مسئله به طور یک پژوهش کمی عددی شد که اثر این رفتار ایران در تحریم گریزی و پولشویی روی اقتصادهایی مثل ترکیه، امارات و یونان و قبرس و مالزی و هند و اتحادیه اروپا. و اونجا در اون سمینار در پاریس که چند تا از مقامات رسمی پیشین اتحادیه اروپا بودند، برای اولین بار ارقام گذاشته شد روی یک تصویر. باور من اینه که ما شاید یه چیزی نزدیک 3 تا 4 سال طول بکشه که این ریشه های میراندخاری و پولشویی که الان سیستماتیک شدن در اروپا اینها رو پیدا بکنیم و پاک بکنیم. در نتیجه صدمه بسیار بزرگی که تحریم ها ایجاد کرد در کنار صدمه اجتماعی انسانی که در ایران بود، صدمه بود که روی یک سیستمی که به هر حال خیلی تمیز شده بود پس از 15 سال روی این سیستم تمیز یک سری ویروس هایی وارد کرد که ما الان به صورت هفتگی داریم خبرهاش رو در نشریات و رسانه های اروپا میبینیم. حالا مسئله ترکیه هم که یک بخش کوچکی از این کوه یخ.
آقای امادی میتونید عدد و رقمی از این هزینه ها که میگید در اون سمینار ارائه شد توی این گفتگو به ما بگید یا خیر؟
ما مجموعه هزینه کدرسازی از چارچوب اتحادیه اروپا که این یک پنجره زمانی 7 ساله میشه بالای 110 میلیارد یورو بوده که این مربوط به حق العمل ها، حق واسطه گیری ها، تجارت های دست دوم دست سوم، پرداخت هایی که به هر حال اینا ارزیابی بود چون ما نمیتونستیم رقم درست پیدا کنیم، ولی به هر حال ارزیابی هایی که خود شرکت ها به صورت ناشناس بدون نام حاضر بودن اینها رو چیز کنند، یک چیز بین 106 تا 117 میلیارد برای اون 7 سال بود.
از مهرداد عمادی اقتصاددان مقیم بریتانیا سپاسگزارم که در این مجله با من آرش حسنیا همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که ما رو تا پایان این گفتگو همراهی کردید. متن و فایده صوتی کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.